حکمت شرح منظومه صفحه 117 سطر 15 الفریده السابعه فی العله والمعلول قرر فی التعریف و تقسیم. قبل از اینکه وارد فریده بشم دو تا مطلب رو که از جلسه قبل هست عرض کنم. یکی اینکه میخوام تمام مطالب قبل رو تکرار کنم تا به طور مجمل، به طوری که ابهامی که گفتن در جلسه دیروز وجود داره برطرف بشه. و دوم اون که ضمیر هو اصطلاح قاطی قوریاس رو میخوام کامل برگردونم. دیروز اینا رو میتونستم بگم منتها چون اوضاع مناسب نبود گذاشتم برای این روز. اما مطلب اول، من تمام اقسام رو بازش مثال بیان میکنم، همون کاری که دیروزم انجام دادم. بعدن مطلبی رو که مرحوم حاجی فرمودن اشاره میکنم. در عدم و ملکه باید موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشد. شخص موضوع ملاحظه میشه که باید این قابلیت به او مربوط بشه. گاهی خودش قابلیت دارد، گاهی نوعش قابلیت دارد. خودش قابلیت ندارد ولی نوعش قابلیت داره. گاهی هم نه خودش نه نوعش بلکه جنسش قابلیت دارد. جنسش هم فرق نمی کنه، چه جنس غریب باشد، چه جنس متوسط، چه جنس بعید. و این او جنسن علا، علا یعنی و این علا، ولو بالا بره، جنس قریب نباشه، جنس متوسط و بعید باشه. این علا قید برای جنسنه، قید برای نوعن نیست، قید برای هر یک نیست، فقط قید برای جنسنه. خب اونجا که شخص قابلیت دارد دو قسم است، یا فلوقت قابلیت دارد یا لا فلوقت. فعلا شخص دو قسم شدیم. همه این حرف ها مربوط به شخصه، یعنی این شخص یا خودش قابلیت دارد یا نوعش یا جنسش. اگر خودش هم قابلیت داشته باشه یا فلوقت قابلیت دارد یا لا فلوقت. همه حرفا سر شخصه. قابلیت نوع رو ما میخواییم برای این که اون عدم رو رو شخص پیاده کنیم. گفتیم که در عدم ملکه اون موضوع عدم باید قابلیت ملکه رو داشته باشد، یعنی موضوعی که میخوای عدم رو بهش نسبت بدی اون باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. اون موضوع هم یه شخصه. حالا گاهی خود همون شخصی که موضوعه قابلیت داره، گاهی خودش قابلیت نداره، نوعش قابلیت داره، گاهی جنسش قابلیت داره. اون وقت هم که خودش قابلیت داره گاهی فلوقت قابلیت داره، گاهی لافلوقت. پس شخص فعلا دو قسمه، حالا بعدم به نو برسیم. شخص فعلا دو قسمه، دو تا مثال لازم داریم. یکی این که شخص فلوقت قابلیت دارد، یکی این که شخص لا فلوقت قابلیت دارد. کوسک عدم ملکه است، ملتهی ملکه است، کوسج عدم ملکه است. این کوسج رو برای یه موضوعی حمل میکنیم، برای یه انسانی حمل میکنیم، برای یه شخصی. این شخص قابلیت التها یعنی ریش داشتن رو داره. که قابلیت داره؟ فل وقت، همین الان تو همین سنی که هست، تو سنده مثلا 40 سالگی، این قابلیت التها رو داره. ولی چون التها پیدا نکرد، ما عدم رو برش هم کردیم، موضوع عدم قرارش دادیم. ولی او قابل ملکه هم بود، فلوقت قابل بود. این روشنه. اونجا که شخصی قابل هست اما لا فلوقت، مثال میزنیم به امرد. امرد هم عدم ملکه هست، ملتهی ملکه هست، امرد عدم ملکه هست. این زید 5 ساله مثلا، این زید 5 ساله شخصه، موضوع شده برای امرد که عدمه و قابلیت ملکه رو داره، یعنی قابلیت التها داره، اما نه در وقت، نه الان، و که در غیر وقت، یعنی در آینده. اینم روشنه. این تقسیم تموم شد. شخص قابل ملکه باشد، چه فلوقت چه لا فلوقت کافیه. اگر فلوقت قابل بود عدم برش اطلاق میشه، لا فلوقت هم قابل بود عدم برش اطلاق میشه. پس باید قابلیت داشته باشه، سوا اون در وقت یا در لا وقت. اگر قابلیت نداشت، شخص قابلیت نداشت، نه فلوقت نه لا فلوقت، باید بریم سراغ این که نوعش قابلیت دارد یا نه. اگر نوعش هم قابلیت نداشت، باید بریم سراغ این که جنسش قابلیت دارد یا نه. از یادم در همه وقت میخوام قابلیت رو برای شخص درست کنیم. شخص باید قابل ملکه باشد تا بتونیم عدم ملکه رو بهش نسبت بدیم. اگر قابل ملکه نبود شخص، مثل دیوار، قابل بصر نبود، اما رو نمیشه بهش نسبت بدید. این شخص دیوار نه فلوقت قابل است، نه در لا فلوقت قابل است، همچنین نه خودش قابل است، نه نوعش قابل است، نه جنسش قابل است. در چنین حالتی شما نمیتونید عدم رو به اون نسبت بدید، چون به هیچ نوع از قابلیت ها قابل نیست. اما اگر قابلیت داشت، قابلیت رو تعمیم میدیم، قابلیت فلوقت کافی میدونیم، لا فلوقت کافی میدونیم. اگر هیچ کنم از این دوتا هم نبود، قابلیت نوعی رو کافی میدونیم، قابلیت جنسی رو کافی میدونیم. تا اینجا مطلب روشن، شاید احتیاج به توضیح هم نداشت، فقط خود مطلب رو جمعش کرده. یه جا هست که شخص قابل نیست، نه فلوقت نه لا فلوقت، اما نوعش قابله. مثلا شخص اکمه، شخصی که اصلا چشمش معیوبه، نه قوه باصرهش مشکل داره، اصلا خود این آلت قوه باصره که چشم معیوبه، این فلوقت قابل ابصار نیست، قابل ملکه که بصره نیست، لا فلوقت هم قابل نیست. یعنی بعدنم اینطور نیست که باصره پیدا کنه. اما نوعش قابل هست، نوعش انسانه، او قابل بصر هست. همین کافیه که شما اکمه رو قابل بصر حساب کنید و برش اکمه رو هم کنید. اما هم بگید همینطوره. ببینید اما دو قسمه، یه اما داریم که قوه باصرش خراب شده ولی قابل اصلاح هست. مثلا روح بخاری که در منطقای عصبتین قرار گرفته، این روح بخاری از بین رفته، قوه باصره دیگه نتونسته فعالیت کنه. حالا یک کاری میکنیم روح بخاری برگرده، روح بخاری که برگشت قوه باصره برمیگرده، حالت هم سالمه، حالت که چشم سالمه، قوه که باصره است موقتا تعطیل کرده چون روح بخاری تعطیل بود. حالا روح بخاری برگشت، قوه فعالیتش رو شروع میکنه، این انسان فلوقت قابل نیست، این انسان فلوقت قابل بصر نیست، لا فلوقت قابله. اما یه انسانی که نه دیگه واقعا نابینا شده، قوه بصرش هم موقتا نرفته، قوه بصرش واقعا رفته، این مثل اکمه میمونه، این نه الان قابله که فلوقته، نه لا فلوقت قابله بلکه فقط نوش قابله. پس اعما رو دو قسم کردن، یکی ملحق شد به اکمه، یکی دیگه ملحق نشد. ولی در واقع پیش ما همه اعماها مثل اکمه ها هستند، نمیشه برشون گردوند، چون اعمایی که موقتا اعما شده باشه خیلی شاید کم باشه. البته ما نمیگیم روح بخاری رو ما برگردونیم، میگیم برگرده، حالا خدا برگردونه، بله الان شاید تب نتونی روح بخاری رو برگردونه. روح بخاری هم لازم نیست من توضیح بدم، البته توی این کتاب شاید یه جاهایی من توضیح داده باشم که روح لطیفی است که در خون جریان داره، جسم در واقع مجرد نیست، تمام قوا به توسط این روح فعالیت میکنن. مثلا اگه شما دستتون رو، مچ دستتون رو با یه پارچه محکم ببندید، خیلی محکم، این روح بخاری که در خون جریان داره به کف دست نمیرسه، بعد مدتی اون قوه محرکه دست دیگه فعالیت نمیکنه، دست فلج میشه. وقت اگر شما طوری بسته بودید این دست رو که کامل فلج نشه، فقط از حرکت انداخته بودیدش، وقتی که پارچه رو باز میکنید روح دو مرتبه جریان پیدا میکنه، یواش یواش حرکت دست دوباره شروع میشه. اما اگر کامل بستید، طولانی هم بستید، روح دیگه قطع میشه، وقتی هم قطع شد دیگه بر نمیگرده، این دست آخر فلج میمونه. در باصره اگه کسی بتونه این کارو بکنه، در دست ممکنه، در دست میشه روح موقتا قطع کرد، بعد اجرا کرد، میشه هم که کامل قطع کرد. اما در باصره این ظاهرا از ما بر نمیاد، ولی شاید شدنی باشه که این قوه باصره موقتا مثلا بر اصل فلان مرض روح بخاری خاموش شده باشه، بعدم روح قوه باصره فعالیتش افتاده باشه، بعد اون مرضی زود زائل بشه، روح بخاری برگرده، باصره برگرده. علی حال اونجا که اما ثابت میمونه، اما مثل اکمه میمونه، یعنی همونطور که اما فلوقت قابلیت بصر رو ندارد، لا فلوقت هم قابلیت بصر رو نداره، ولی نوعش قابلیت بصر داره، کافیه به این شخص میتونیم بگیم اما در اکمه هم همینطور. این توضیح در مثال بود، حالا کاری به مثال نداره. این تموم شد. حالا یه جایی که جنس قابل باشد، جنس قابل باشد، مثال به عقرب زدیم که خود این شخص عقرب بهش میگیم کور، خودش قابل بصر نیست، نوعش هم قابل بصر نیست، چون معتقدن که عقربا کلشون کورن، چشم ندارن، ولی جنسش که حالا حشره است یا حیوانه قابلیت بصر رو داره. همین کافیست که ما بتونیم بر عقرب، یعنی شخص عقرب، اطلاق کور بکنیم، اطلاق اعمى بکنیم. این مطلب تموم شد. توجه کردید که گفتیم قابلیت باید در شخص باشد یا فل وقت یا لا فل وقت. اگر در شخص نبود باید در نوع باشد، اگر در نوع نبود باید در جنس باشد. حالا اگر در هیچ کدام از اینا نبود دیگه اطلاق عدم بر این موضوع جایز نیست، چون اطلاق وجود، اطلاق ملکه جایز نیست، اطلاق عدم هم جایز نیست. حالا در مورد نوع یا در مورد جنس میتونیم فل وقت تو لا فل وقت رو اجرا کنیم؟ در مورد شخص اجرا کردیم، در مورد نو ببینیم میتونیم اجرا کنیم یا نه. اونجا که نو قابلیت دارد، فل وقت قابلیت داره. اصلا فرض لا فل وقتش ما نداریم. فرض لا فی الوقت اینه که تمام افراد نوع از قابلیت فعلی بیفتند و همشون بعدن قابلیت پیدا کنند. همچی چیزی ما نداریم. مثلا فرض کنید انسان، انسان همشون بیریش باشند، کل نوع این انسان، یعنی کل افراد این نوع بیریش باشند، وقت میتونیم در اینجا بگیم نوع قابلیت فلوقت ندارد ولی قابلیت لا فلوقت دارد. ولی چنین وضعی پیش نمیاد. همیشه اگر نوع بخواد قابل باشد، یه افرادی رو دارد که در ضمن اون افراد فلوقت قابل باشد. بنابراین در نوع همیشه قابلیت فلوقته، لا فلوقت ما نداریم. در جنس هم همینطور، فقط شخص است که در او قابلیت فل وقت لا فل وقت هر دوش تصور میشه. این مطلب تموم شد. این یه مقدار ابهامی که در دیروز بود با این توضیحی که عرض کردم انشالله برطرف میشه. چی رو؟
تو عبارت نوعن و جنسن رو بیان اولا فل وقت میگیریم.
عرض کردم دیروز که اینو جداش کنید، نوعن و جنسن رو بیان لا فی الوقت نگیرید. لا اون وقت اگر فی الوقت نوع نمیتونه باشه، لا فی الوقت سوان کنه نوعن و جنسن، فی الوقت
میتونه نوعشن و قابلیت داشته باشه، ولی ما الان قطع نظر از نوع میکنیم به شخص رو نگاه میکنیم.
خب بله، اگه به شخص نگاه کنی لا فی الوقت تصور میشه، ولی دیگه سراغ نو نمیخواد برید. نوعش لا فی الوقت یا نوعش فی الوقت؟ شما شخص رو دارید نگاه میکنید، نوعش فی الوقت قابلیت داره یا لا فی الوقت؟ نوع اگر میخواد قابلیت داشته باشه فقط فی الوقته، لا فی الوقت نداریم.
ما رو کار داریم
نوع قابلیت چی؟ نوع قابلیت رو داره؟
نوع انسانی قابلیت بینایی دارد؟
نوع این شخص قابلیت داره، نوع این شخص، نوع این شخص در ضمن افرادی بالاخره این قابلیت رو داره. میتونید بگید که در همون وقتی که شما دارید عدم رو اطلاق میکنید به این شخص، تمام اشخاص از این قابلیت خالی هستند که نوع قابلیتش فلوخ نباشد، لا فلوخ باشه، میتونید این کارو بکنید؟ ندارید ظاهرا ندارید همچین چیزی.
ما اشبا رو میبینیم به اشبا میگه نابینا. چرا گفتی نابینا؟ چون نوعش بیناست.
نوعش فلوقت بیناست یا لافلوقت؟ شما به اکمه میگید نابینا به خاطر اینکه نوعش بیناست. نوعش فلوقت بیناست یا لافلوقت؟ خب پس ما قیدش نکنید به لافلوقت. همینه من دارم عرض میکنم. ببینید مقیدش نکنید. شما میخواد بگید اگر لافلوقت بود چه نوع باشد چه جنس باشد. مگر اینطوری حملش کنید، عبارت اینطوری معنا کنید. اونجور که من معنی میکنم معنی صافیه. اونجور که شما معنی میکنید یه راه داره و اونی که شخص رو نگاه کنید، این شخص دو حالت داره، یا فلوقت قابلیت داره یا لافلوقت. اونجا که لافلوقت قابلیت دارد، اونجا که لافلوقت قابلیت داره به نوعش مراجعه کنید. به نوعش مراجعه کنید ببینید نوعش قابلیت داره یا نه، ولی نوعش باید فلوقت قابلیت داشته باشه، نه نوعش لافلوقت. از میکنه فرق نمی کنه، ولی عبارت خوب میشه. عبارت میگه اونجا که لافلوقت باشد به نوعش و جنسش نگاه کن، اونجا که فلوقت قابلیت داره که خود شخص نگاه میکنه کاری به نوع نداری. اونجا که شخص فلوقت قابلیت ندارد بلکه لافلوقت قابلیت داره، اونجا برو سراغ نوع و جنس. اونجا ببین نوعش قابلیت داره یا جنسش قابلیت داره. اگه باشه کافیه، قابلیت باشه کافیه، ولی نه. حالا نوعش یا جنسش فلوقت قابلیت داره یا لافلوقت، حالا شما میفهمید فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه، ولی در واقع همش فلوقته. نوجنس فلوقت قابلیت داره، لافلوقت بیچه نوجنس تصور نمیشه. منش ارشدم مگر این چه اتفاقی حالا در مثل عالم و جاهل این شاید تصور بشه. در مثل عالم و جاهل بگید عالم بلاد، همه اهل بلاد عالم باشن، نه همه اهل بلاد جاهل باشند، همه اهل بلاد جاهل باشند. نوعتونم انسان فلبلاده، نه مطلق انسان، انسان فلبلد، یعنی همون شهر. این عبارت از نوع بگیرید اینطور میشه تمام این انسان ها جاهلند فلوقت. بازم نمیشه، اینجا باید بگیم عالمند.
معنیش
نوع لافلوقت ظاهرا نداریم، ولی من داشتم تلاش میکردم یکی پیدا کنم، اونم پیدا نمیشه. نوعها همیشه فلوقت قابلند، جنسان فلوقت قابلند. اون شخصی که میتونیم لافلوقت قابلش بگیریم و فلوقت هم میتونیم قابلش بگیریم. بچه‌دارم این عبارت مرحوم حاجی رو میتونیم درست کنیم. لا اگر شخصی لا فلوقت قابل بود میتونی به نوعش نگاه کنی و به جنسش نگاه کنی، این میتونی درست باشه.
اگه شخصی لا فلوقت
قابل بود، شخصی لا فلوقت قابل بود، شخصی اگه لا فلوقت قابل بود میتونید اونجا به نوعش مراجعه کنید یا به جنسش. مثلا همین شخص عقرب الان فلوقت قابل نیست، میتونید مراجعه کنید به نوعش. این لافلوقت هم قابل نیست، ولی میتونید اینجا مراجعه کنید به نوعش. عرض کردم اونجور که من معنا کردم عبارت صافه، چه لزومی داره خود رو اذیت کنید.
توضیح فرمودید مثال اکبر زدید که فلوقت قابل نیست، لافلوقت هم قابل نیست، در اینجا رو جمع کنیم به نوع.
همین دیگه من میخوام اینو درستش کنم که اینم میشه یا نه. عرض کردم اگر فلوقت قابل نبود، لا فلوقت هم قابل نبود، اون وقت ما راجع میکنیم به نوع. ولی چون عبارت میخوان نوعن رو بچسبونن به لا فلوقت، میخوام اونو توجیه کنم اینم میشه نمیشه. ولی من که نچسبوندم، نوعن رو جداش کردم. فلوقت او لا فلوقت این یه تأمین بود، نوعاً او جنساً اینم یه تعمیم دیگه بود. من اینطوری معنا کردم، دو تا تعمیم اصلا جدا شد، راحت هم هست. اما اگه بخوام بچسبونیم نوعاً او جنساً رو به لافلوقت، یه خود دشوار میشه. اینو خواستم توضیح بدم، گفتم شخصی لا فلوقت فلوقت قابلیت ندارد، لا فلوقت قابلیت دارد. اینجا مراجعه کن به نوع و جنس که نوع جنسش فلوقت شاید قابلیت داشته باشد. اگر دیدی که نوع جنسش هم فلوقت قابلیت نداشتند، خودش هم لا فلوقت قابلیت پیدا نکرد، وقت دیگه عدم رو هم نکن.
وقتی لا
فلوقت قابله
دیگه بچه
نداری ما رو شکل میکنم. بله ولی از کدن میخوام با سیرشون درستش کنم، ولی شما میگید وجه نداره درسته. این بس گفته شد، دیروز هم گفته شد، من تایی خود الان منظمتر گفتیم، گفته شد که دیگه اشکالی نباشه. حالا اونجا که شخص مطرحه و به نوع و جنس مراجعه نمی کنیم، شخص رو هم فلوقت ملاحظه می کنیم لا فلوقت ملاحظه نمی کنیم، اونجا میشه یه مورد خاص که شخص فلوقت قابل است. این چنین جایی عدم و ملکه هست، عدم رو میتونید برای این موضوع چنینی هم کنید، این عدم و ملکه رو میگه عدم و ملکه مشهوری. ولی اگر این قید رو نزنید، اونجایی که شخص رو ملاحظه میکنیم چه فلوقت چه لا فلوقت، شخص رو ملاحظه میکنیم به لحاظ نوعش یا جنسش یا به لحاظ خودش، تمام اینها رو جمع کنید، عدم و ملکه صدق میکنه، منطقه عدم و ملکه حقیقی. پس اونجا که تعمیم میدیم عدم ملکه حقیقی است، اونجایی که اختصاص میدیم عدم ملکه مشهوری است. این مطلب اول بود که میخواستم عرض کنم. اما مطلب دوم هوبر رو من در ابتدا برگرده بودم به تعمیم، بعد متوجه شدم که تعمیم در شرح هوبر متن نمیتونیم به شرح برگردیم. بعد شما شاید بگید خب هوبه برگرده به تعمیمی که در قسمت سابق متنه، چون اولی که ایشون شروع کرد تعمیم گفت، بعد با این قبول با این قبولون خصب شخص خاص رو گفت، برگردیم زمین رو به ما قبل این قبولون خصب شخص. اینم ممکنه برگردیم زمین به تعمیم برگرده، ولی دو تا اشکال داره. یکی این که فاصله زیاده، بینش فاصله افتاده. اشکال دوم این که ایشون میگه این اصطلاح در مقولات اش رو بردن تا آسانتر باشد. اون عام که آسانتر نیست، عام موارد متعدد داره، خود سختر میشه، خاص آسانتره. پس ضمیر هوبر به تعمیم نمیتونید برگردیم، چه تعمیمی که تو شرحه، چه تعمیمی که تو متن سابقا گفته شده، نمیشه برگردیم. هوبر باید برگردیم این خاص. بله بله هوبه یعنی این خاص، یعنی همین مشهوری. حالا خاص نگید، بگید مشهوری. همین قسم عدم و ملکه مشهوری اصطلاح قاطیگوریاسه. اونجا در این اصطلاح یه فرد از عدم و ملکه رو تبیین کردن تا آسان‌تر یاد گرفته بشه. اگر می‌خواستن تمام افراد رو بگن یه خورده یاد گرفتن سخت بود، بعد این افراد یاد می‌گرفت، فرق بین این افراد می‌ذاشت، یه خورده برای متعلم سخت بود. خواستن آسان بگیرن در متعلمین، همین یه قسمو در باب مقولات اشرا بردن. بعد تو باب تقابل، تو باب تقابل که رسیدن گفتن خب حالا مقول این متعلم یه مقداری با عدم و ملکه آشناست، تو باب مقولات هاش آشنا شده، اینجا بیام بحث و توسعهش بدیم و تعمیمش بدیم. اونجا که یه مقدار متعلم آشنا شده بود توسعه دادن، ولی تو باب مقولات هاش که هنوز بحث تقابل پیش نیامده بود، اونجا کوتاه گرفتن بحثو که متعلم آسان یاد بگیره. نه عرف در اغلب این نکته ها رو دقت نمی کنه. شاید نه عرف میگه که این عقرب البته دقت نمی کنه، عرض می کنم بهش بگی متوجه میشه.
هم به اکمن نامینا دیگه، هم به عقرب نامینا دیگه، هم به شخصی که بلاقیه اشخالیت توشش نبینم یا فلا نامینا این نبینم.
بله به همه اینا نابینا میگه، من تا از این کامی دقت رو نمی کنه.
دقت ها تو اون مثلا قرار بزن چیتین مگه دقف میگم فردخ یعنی چه فردخ چه میگم؟
بله ولی آیا چرا مشهور میگید که چرا به مشهور به عرف شما بگید چرا به این عقرب میگید کور؟ میخواب چشم نداره کوره دیگه، اصلا تو فکر حتی قابلیت هم خیلی نیست، عرف رو ندید سراخش، مشهور رو بگید. مشهور یعنی مشهور بین علما.
آجان گفتیم از معروف اندن ناس،
اندن ناس
اگه ناس باشه که به اغرب هم میگن نامینا، چون دارن میخواد بگید به اغرب نمیگن نامینا، به عروف نزد مردم به اغرب نمیگن نامینا. این که به اغرب ما میگیم نامینا این خواص میگن نامینا، اما نزد مردم
بله اگر مشهور به اغرب نگن نابینا وقتی اشکال شما وارد نیست، یعنی مشهور منظور عرفه، عرف به انسان میگه نابینا ولی به اغرب نمیگه نابینا، میگه چشم ندارد. این شاید حرف بدی نباشه درباره اغرب، از عرف ببرسی میگه چشم مثلا خدا بهش نداده، نمیگه نابیناست، چشم نداده سلبه، عدم ملکه نیست. یعنی مثل این که بگیم خدا به دیوار چشم نداده، دیوار چشم ندارد، نه دیوار نابیناست. اگه بگیم دیوار چشم ندارد این سلب بیناییه، این دیگه شرطی نداره. عرف ممکنه در مورد اغلب نگه نابیناست، بگه چشم نداره، ظاهرا همینطوره. به عرف مراجعه کن بیا اغلب چشم نداره، نمیگه نابیناست، ولی در اصطلاح خواص یا اغرب هم نابینا میشه. بله حکمه در نوعش چشمه است، حکمه هم شاید بگه چشم ندارد، اونم بهش میگه چشم ندارد. یا اون نابینا میگه نابیناست و اکمه هم میگه تخم چشم ندارد یا چشم ندارد، عرف ممکن اینطوری بشه. خب پس هر دو مطلبی که لازم بود گفته بشه در اینجا گفته شد، ضمیر هو رو برگردونید به این مشهوری. بله من اول برگردونم به تعمیم بعدم برگشتن، حالا میخوام تأکید کنم برگشتن رو که ضمیر هو برمیگرده به این مشهوری. خب حالا وارد بحث امروز میشیم که بحث علت و معلولی. ابتدا ایشون میفهمد ما علت رو تعریف میکنیم بعدم تقسیم میکنیم. تعریف علت این است، چیزی که شی به او محتاج است، این میشه تعریف علت، چیزی که شیی به او محتاج است. در چی محتاج است؟ در دو چیز، یا در وجود یا در قوام. گاهی چیزی به شیء وجود میده، اون شیء محتاج میشود در وجودش به اون چیز، اون چیز میشه علت. گاهی شیء به چیزی قوام میده نه وجود، مثل ماده و صورت که مرکب قوام میدن وجود نمیدن، یعنی مرکب رو میسازن نه مرکب رو موجود میکنن، وجود کسی دیگه داره میده. این ماده و صورت مرکب رو تشکیل میدن، اینا میشن شی، یعنی مرکب محتاج میشه به ماده و صورت در قوامش نه در وجودش. این محتاجان الهی را که ماده و صورت، این را هم علت میکند. خلاصه اگر شیء به شیء دیگر محتاج بود محتاجان اله علت نامیده میشود، چه این احتیاج در وجود باشد چه در قوام باشد. چه این محتاجان الی کاملا تأمین کند محتاج را که بشه علت تامه، چه ناقصا تأمینش کند که بشه علت ناقصه، فرق نمی کنه. داره طوری علت رو تفسیر میکنه که تمام اقسام علت تو این تفسیر بیان، تعریف بشه، تعریف جامع افراد. لذا هم علل صدور رو که علت وجودن تو تعریف آورد، هم علل قوام رو که علت داخلی اند آورد، هم علت ناقص رو و علت تام رو هر دو رو اشاره کرد. پس تفسیر رو طوری قرار داد که تمام اقسام علت رو شامل بشن و تعریف بشه جامع افراد. نه علت موعد، علت موعده رو حالا توضیح میدیم، بذارید وقتی به بحث در از اقسام رسیدیم اونجا توضیح میدیم که این علت ماده چه شأنی دارد، آیا لازمه در تعریف علت داخلش کنیم یا نه. اون میرسیم انشاءالله در وقتی تقسیم رو عرض میکنیم به علت موعده اشاره میکنیم. الان فقط علت تامه و علت ناقصه رو مطرح کردیم، علت موعده هنوز مطرح نشده. حتی موضوع عرض هم علته، علت وجود عرضه، اونم ما مطرح نکردیم. اینا رو باید ببینیم بعدا چه کارشون میکنیم. اگر تونستیم ملحقشون کنیم و اون اقسام که الان تعریف شامل اون اقسامه، اگر تونستیم ملحق کنیم دیگه لازم نیست تعریف و طوری قرار بدیم که شامل اونها هم بشه. همین چهار قسم، تعریف شامل همین چهار قسم بشه کافیست. علت فاعلی، غایی، مادی، صوری. اگه تعریف شامل این چهار تا بشه کافیست که ما تعریف شامل این چهار تا کردیم. وقتی گفتیم احتیاج در صدور علت فاعلی غایی آمد، وقتی گفتیم احتیاج در قوام علت مادی و صوری آمد، اون بقیه علت ها رو اگه تونستیم به این چهار تا ملحق کنیم، در اون حال دیگه احتیاج نداریم تعریف رو عوض کنیم. اما اگه نتونستیم اون بقیه علت ها رو داخل در این چهار قسم کنیم، چون این تعریف شامل اون چهار قسم میشه، تعریف ما میشه ناقص، ما باید ناچار این تعریف رو عوض کنیم تا شامل اون اقسام دیگه هم بشه. ولی حالا ما بعدا بیان میکنیم که اقسام دیگر علت تو همین چهار تا داخلن، بنابراین دیگه لازم نیست یه تفسیر دیگری بیاریم، همین تفسیری که شامل اون چهار تا میشه کافیه. بله چطوری؟ چی اون دخالت داره در وجود؟ علت غایی دخالت داره در وجود معلول، علت فاعلی هم دخالت داره. چطور دخالت میکنن همه رو بیان میکنیم. شد فعلا تعریف داریم میکنیم، وقتی تو تقسیم آمدیم تعریف بهتر روشن میشه، چون تمام اقسامی که تو این تعریف مندرجن بیان میشن، بعد شما دو مرتبه مراجعه میکنید به تعریف، تعریف رو بهتر متوجه میشید. صفحه 117 هستیم، سطر 15. الفریدت السابعه در علت و معلول است. در علت و معلول فصولی داریم، مباحثی داریم در طی فصول. میفهمد قررون فی تعریف و تقسیم. این یه فصله که درباره تعریف علت و معلوله و همچنین تقسیم این دوتا. ابتدا تعریف میکنه ان الذی الشیء الیه افتقر فعلتون، چیزی که شی به اون چیز احتیاج دارد اون چیز می شود علت، اون شی هم می شود معلول. یعنی اگر شی به چیزی احتیاج داشت اون چیز می شود محتاجن الیه، اون شی می شود محتاج. محتاجن الیه رو علت می نامیم، محتاج رو معلول. ان الذی الشیء الیه افتقر، چیزی که شی به او احتیاج دارد، افتقار علف شش بایه مطلقا، یعنی افتقار در هر چیزی میخواد باشه، چه افتقار به لحاظ صدور چه افتقار به لحاظ قوام، که معلول به علت، به علت فاعلی و غایی در صدور خودش احتیاج دارد، معلول به علت مادی و صوری در قوام خودش احتیاج دارد. حالا فرق نمی کنه چه احتیاج در صدور باشد چه احتیاج در قوام باشد، بالاخره اون محتاج نره رو میگیم علت. تام من اوناقصن، یعنی این احتیاج احتیاج تام باشد یا احتیاج احتیاج ناقص باشد، به این معنا که اون محتاج الی تمام احتیاج این محتاج رو برآورده کند یا بخشی از احتیاجش رو برآورده کند. در همه حال اون محتاج الی علت نامیده میشه، منتها با علت ناقصه نامیده میشه. اگر بعضی از احتیاج رو برطرف کرد علت تامه نامیده میشه، اگر تمام احتیاج رو برطرف کرد. و شیء المفتقر، شیئی که محتاج است، اون شیء محتاجون اله رو گفتیم علت، اما این شیئی که مفتقر و محتاج است معلولن یورا معلول دیده می شود. خب تا اینجا تعریف تموم شد، ما علت رو تعریف کردیم، حالا می خوام تقسیم کنیم. در تقسیمشون اینطوری میگه بعضی از این علت ها ناقصن، بعضی ها مستقلن یعنی تامن. ناقصن یعنی اگر چیزی بهشون زمینه کنی تام میشن، مستقلن یعنی احتیاجی به زمینه ندارن، بدون زمینه و بل استقلال تامن. پس کلمه مستقل یعنی محتاج به زمینه نیست، کلمه ناقص یعنی محتاج به زمینه است. اونی که ناقص است و با زمینه تام می شود، و اونی که مستقل است یعنی زمینه نمی خواهد، خودش به تنهایی کامل است. این دو قسم علت، یکی ناقص یکی تام، این در یه تقسیم. در یه تقسیم علت رو تقسیم می کنیم به ناقص و تام، در یه تقسیم دیگه علت رو تقسیم میکنیم به علت داخلی و علت خارجی. به علت داخلی علت قوام میگیم، به علت خارجی علت وجود یا علت صدور میگیم. علت تام، علت تام علتیست که با وجودش معلول موجود شود و با انعدامش معلول منعدم شود، این اسم علت تام. اما علت ناقص آن است که اگرچه با انعدامش معلول منعدم می شود ولی با وجودش معلول موجود نمی شود، مگر زمینه کنیم و تامش کنیم، اون وقت با وجود این چنین علت تامی معلول موجود می شود. روشن این. اما علت خارج و علت داخل یعنی چی؟ ارشد هم علت خارج و علت صدور و علت وجود هم میگیم، علت داخل و علت قوام میگیم. علت داخل روشنه، یعنی داخل در معلوله، جزء معلوله و معلول قوام میده نه وجود، قوام میده. مثل ماده و صورت، ماده و صورت نسبت به مرکب میشن علت مادی و علت صوری و در واقع داخل در مرکبند و قوام و مرکب بهتشونه، بهشون میگیم علت داخلی، یعنی علتی که در معلول داخل است، و بهشون میگیم علت قوام، یعنی علتی که به معلول قوام میدهد نه وجود. اما علت فاعلی و علت قائل میگیم علت خارجی. پیداست این مرکب فاعلش در خودش نیست، قایتش هم در خودش نیست، جزئش نیست، پس علتی میشه علت خارجی، فاعل قایت میشن علت خارجی. و علت صدور هم هستن، علت اعطای وجودن، صدور و اعطای وجود یکیه، اعطای وجود میکنه، یعنی فاعل به این تخت وجود میده، نجار به این تخت وجود میده. این که فاعل علت وجود روشنه، اما قایت چطور علت وجوده اون توضیح داده شده که این فاعل قبل از این که این تخت رو بسازه اون قایت رو تصور میکنه و با تصور اون قایت تحریک میشه به سمت فعل. پس اون قایت اگرچه در آخر مترتب میشود ولی وجود تصوریش اول حاصل میشود و و همون وجود تصوری علت قایی است، نه اون وجود خارجی که در آخر مترتب میشه. اونه بهش علت قایی نمیگیم، اونه علت میگیم. مثلا اون سازنده تخت تصور میکند استراحت رو، استراحت میشه قایت ساختن تخت، این استراحت بعدن روی تخت انجام میشه بعد از اینکه تخت رو ساخت، اما تصور استراحت این از اول تو ذهن نجار میاد، بعد این نجار رو همین تصور تحریک میکنه به سمت فعل. این تصوره میشه علت برای اینکه این فاعل بالقوه فاعل بالفعل بشه. پس این تصور قایت حتی منشأ علیت فاعل میشه. البته فاعل در ذاتش قوه فاعل بودن رو داره، اما با این تحریک فاعلیتش بالفعل میشه. پس اون علت قایی علت میشود حتی برای فاعلیت فاعل، و بعدم علت میشه برای اون معلول، اما علت صدور میشه، علت وجود میشه، علت خارجیه. پس روشن شد بین قایت و علت قایی فرقی. قایت ماهیت استراحت است با وجود خارجی، و علت قایی ماهیت استراحت است با وجود ذهنی، که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجیه. ولو پیش ما وجود خارجی چون منشأ آثار قوی تر به نظر میرسه، ولی وجود ذهنی قوی تره چون به تجرد نزدیکه. پس روشن شد که علت قایی و علت فاعلی هر دو منشأ وجود این مرکب یعنی تختن، اما علت مادی و علت سوری منشأ وجود نیست، منشأ قوام این تخته. یعنی تخت اگر بخواد قوام پیدا کند، این دو تا علت رو یعنی ماده و صورت رو میخواد. علت چی؟
علت انتزاع. مثلا فرض کنیم میگم که ماهیت از لوازمش امکان، امکان ما به ازای جز خود اون موضوعش نداره، یعنی این موضوعی که سبب شده است که ما این مفهوم را انتزاع کنیم. این نمیتونه به نظر علت فاعلی باشه به خاطر اینکه وجود که نداره بهش، علت قایونه هم که دربارش معنی نداره.
انتزاع امر ذهنیه، انتزاع امر ذهنیه، و باید دنبال علتش که میگردید برین تو ذهن ببینید علتش چیه. علتش خود ذهن شماست. اون منشأ انتزاع معده، منشأ انتزاع معده، چه شما انتزاع بکنید چه نکنید اون هست. انتزاع با ذهن شما درست میشه، انتزاع با ذهن شما درست میشه، انتزاع میشه معلول، ذهن شما میشه علت، ذهن شما هم علت فاعلی است برای انتزاع. انتزاع شما دارید علت حساب میکنید، انتزاع علت نیست، انتزاع معلوله. چرا شما علت حساب شدید؟ انتزاع معلولی است، علت فاعلی ذهنه. خب شما انتظار علت میدین، چیزی تصویر میکنید که علته، تا من ببینم جز کدوم علته. انتظار یا فعله؟ فعل که دیگه علت نیست، فعل معلوله. ما داریم الان علت ها رو تقسیم میکنیم، نه معلوله رو. معلول بخوان تقسیم میکنید که به حساب نمیاد. اون به تقسیم دیگه است، حالا اینم توضیح میدم. اون به تقسیم دیگه است. پس روشن شد که چهار تا علت داریم، فاعلی و غایی، که هر دو تحت علت صدور یا علت وجود یا علت خارجی هست. این چهار ست عنوان داره فیستاد میکنه، علت صدور، علت وجود، علت خارجی. دوتا هم علت مادی و سوری داریم که تحت عنوان علت داخلی یا علت قوام مندرجه. این دو تا تقسیمه. حالا این دو تقسیم آیا به هم ارتباط دارن یا نه؟ یه مطلب، یه سوال دیگه این که ما بعضی علل رو داریم، اونا رو تو کدوم یکی از این چهار تا داخل میکنید؟ همون سوالی که قبلا شما پرسیدید. این دو تا مطلب با جواب داده بشه. یکی این که این دو تا تقسیم به هم چه ارتباطی دارن که سوال شما بود، یکی هم این که اون علتهای دیگه ای که ما داریم اونا رو چگونه، آیا اونا رو داخل در همین چهار تا میکنید یا علتهای مستقل حساب میکنید، که اونم سوال قبلی بود. این دو تا باید جواب داده بشه. اما سوال اول که چه نسبتی بین این هاست، این سوال جوابش راحته. اگر هر چهار تا علت جمع شدند، علت میشه علت تا، هر چهار تا علت یعنی مادی، غایی، سوری، بله مادی و سوری، غایی و فاعلی، اگر این چهار تا جمع شدند علت میشه علت تامه، و اگر بعضی از اینها بودن علت میشه علت ناقصه. تا اینجا روشنه. اما این که میگیم اگر بعضی بودن علت میشود علت ناقصه، این در صورتی است که معلول شما مادی باشه. اگه معلول مجرد باشه، علت تامش همون فاعل تنهاست که فاعل غایت هم هست، یعنی فاعل غایت علت تامن، منتها فاعل غایت در اونجا یکی هن، یک دونه علت بیشتر لازم نیست، میشه علت تام. اگر معلول مادی باشد، علت تامش مجموع چهار تا علته و یک علت میشه علت ناقصه، دو علت سه علت میشه ناقصه، چهار تا با هم میشن تامه. بله بله ماهو بله ماهو در اغول یکی میشه. حالا الان اونو نمیگیم، چون اگه بخوام بحث کنم یه خود دوباره باید مطالب توضیح بدم به دست انداز میفتیم. بله بله فرمایشون درسته، من نمیخوام توضیح بدم، نمیخوام وارد بحثش بشم. بله در جایی که معلول مادی باشه، مجموع چهار تا علت میشن علت تامه، بعضی از چهار تا علت باشن میشن ناقصه. اما در صورتی که معلول مجرده مثل عقل، اون دیگه ماده و صورت نمیخواد چون مجرده، فاعل غایت میخواد، فاعل غایتش هم خداست که یکیه، هم فاعله در این فاعل بودن غایت هم هست. حالا چطور هم فاعل هم غایت، اینو قبلا گفتم، الان احتیاج به گفتنش نیست. در چنین جای علت تامه همون علت فاعلی است، یا بگید علت فاعلی و غایی است، که علت فاعلی غایی با علت فاعلی فرق نمی کنه، در این چیز یکی هست. تغییر صورت عقلی
هست درست نیست؟
بله
تغییر
صورت عقلی، این هم سوال خوبیه. می پرسن که تغییر به صورت عقلی درست نیست، چون عقل که صورت نداره. وقتی عقل صورت نداره چه میگیم صورت عقلی؟ ببینید دو جا ما تعبیر به صورت عقلی میکنیم، یکی اون معقولاتی که خودمون داریم، میگیم اینا صبر عقلیان که مرتسم در ذات من و به صورت یک کیفی رو ذات ما نشستند. من وقتی عالم میشم به یه شیئی که در خارج از من معلوم بالعرضه، اون صورتش میاد تو ذهن من، صورت عقلیش میاد تو ذهن من، اون صورت عقلی میشه معلوم به ذات، به این میگیم صورت عقلیه. اینجا صورت به چه معناست؟ یه وقتم به عقول خارجی مثل جبرئیل اینها میگیم صورت عقلیه، اونجا صورت به چه معناست؟ یه بارم به این صورت نوعیه انسان یا صورت جسمیه انسان میگیم صورت، اینجا صورت به چه معناست؟ سه جا ما اطلاق صورت میکنیم. وقتی میگیم صورت تخت یا صورت نوعیه این جسم، این صورت همون علت سوری است، همون علت قوامه، این برای عقول نیست. برای صورت عقلیه‌ای هم که من درکش میکنم نیست. صورت عقلیه کیفه، صورت عقلیه کیفه که حلول میکنه در نفس من، اما صورت عقلیه‌ای که بر مثل جبرئیل حارز اطلاق میشه ذات جبرئیله که حق که صورت یعنی ذات، صورت یعنی ما به شی، صورت یعنی حقیقت، صورت یعنی فعلیت محض. پس توجه کنید سه تا صورت داشتیم با سه معنی مختلف. اگر من در مورد عقل تعبیر به صورت کردم و اراده کردم جزء قوام رو، اشتباه کردم، اون نباید اطلاق بشه. صورت به معنی جزء قوام در عقل غلطه، ولی صورت به معنی ذات، صورت به معنی فعلیت در عقل درسته. در صورت عقلیه هم صورت به معنای قوام غلطه، صورت به معنی کیف درسته. هر کجا صورت به معنای خودش باید لحاظ بشه. نمیتونیم بگیم در عقل تعبیر به صورت میکنیم و این تعبیر غلطه، زیرا که صورت به معنی ما به القوام است و عقل ما به القوام نداره. نمیتونید اینو بگیم، چون ما در عقل اصلا تعبیر به اون صورت نمیکنیم. اون صورت مخصوص موجودات مادی است. چی میشه؟ کیف علل قوامه؟ بله. نه، شما ببینید، یه وقت میگید علت قوام انسان چیه؟ صورت نویشه. یه وقت میگید علت قوام عالم چیه؟ عالم انسان میشه ماده، اون صورت عقلیه میشه صورت. بله، اگر عالم رو ملاحظه کنید، صورت عقلیه علت قوام عالمه. اما در این حال خود این صورت نگاه کنیم کیف نفسانی. شما وقتی مرکب رو که نه انسان است بلکه عالم است اونو نگاه میکنید، اون صورت علمیه میشود علت قوام. انسان میشه ماده، صورت علمی میشه ماده، علت قوام میشه صورت، مجموعش میشه عالم. بعد بستگی داریم اینکه صورت علمیه چیون نگاه کنید. اگه صورت علمیه رو خودشو نگاه کنید کیفه. اگه بخواد این رو جزئی برای انسان عالم قرار بدید، بله اون مثل علت قوامه.
چون این صورت علمیه به لحاظ ما و چون این نفس ما منتقش میشه، بگیم کیف، ولی به لحاظ خود اقول دیگه تعبیر کیف نکنه.
بله، به لحاظ اقول، اقول عالیه، اقول عالیه نبودن کیفه. نه، در صورتی که اطلاق میکنی بر اقول عالیه من نگفتم کیفه. صورت عقلیهی که معلوم منه، معلوم به ذات منه، اونو گفتم کیفه. ولی صورت عقلی که عبارت از جبریل، اون کیف نیست، اصلا جوهره، جوهر مجرده، اون فعلیت محضه، اون حقیقته. صورت به این معنا، به معنی فعلیت، صورت به معنی حقیقت، به معنی ذات، ولی صورت به معنی کیفیت اونجا نیست. حالا من عبارتی بخونم. فمن هو من تبریزی است، چون میخواد تقسیم کند من تبریزی میبین. فمن هو زمیرش آید است به موصول. آخه زمیر برمیگرده به علت، علت هم باید زمیر مؤنث بهش برگرده. چرا زمیر مذکر برگشته؟ میگه برمیگرده به الذی که کنایه از علته. گفتیم ان الذی اشیء و الیه افتقرا فعلتون، اون الذی علت است. حالا شما ضمیر منها رو میتونید مذکر بیارید به الذی برگردونید، میتونید منها به مؤنث بیارید به علت برگردونید، هر دو ممکنه. ایشون میفهمد ضمیر عایده به موصول، لذا مذکر آمده مؤنث نیامده. فمنه یعنی بعضی از علت ها ناقصن و بعضی از علت ها ما، یعنی علتن که مستقلند تامند. و منه این تقسیم تموم شد، تقسیم بعدی. و منه خارجون و منه مداخل، یعنی در تقسیم بعدی بعضی علت‌ها رو خارج حساب می‌کنیم، بعضی علت‌ها رو داخل در معلول. خارج یعنی خارج از معلول، داخل یعنی داخل در معلول. البته ممکن هم هست این اقسام با هم تداخل کنن، مثلا همونی که خارجه بشه علت ناقصه، یا اونی که داخله بشه علت ناقصه، یا در یه جا همون خارجه میشه علت تامه. پس در تقسیم اول ناقص و تام گفتیم، در تقسیم دوم خارجه داخل گفتیم. وقت اونی که خارجه یعنی علت فاعلی بقایی، در مادیات میشه علت ناقصه، در مجرد میشه علت تامه. یعنی همین قسمی که در تقسیم دوم قسم شد، همینم تو تقسیم اول قسمه. یعنی این فاعل غایت که در تقسیم دوم خارجی نامیده شد، در تقسیم اول یا علت ناقصه نامیده میشه اگر معلول مادی باشه، یا علت تامه نامیده میشه اگر معلول مجرد باشه. پس تداخل اقسام هم داریم. یعنی یه چیز رو ممکنه هم داخل کنی در قسمی از تقسیم دوم، هم داخل کنی در قسمی از تقسیم اول. مثل همین فاعل غایتی که مثال شده، هم علت، هم فاعل غایته که میشه علت خارجی، هم علت ناقص است برای بعضی، علت تام است برای بعضی، که داخل در تقسیم اوله. فقط اشرنا الیه، الیه یعنی به علت خارج و داخل و همچنین ناقص خارج، ناقص تام. الیه ما بله، فقط اشرنا الیه ما، کتاب ما الیه ما داره، من الیه خوندم. فقط اشرنا الیه ما، الهی هم به خارج و داخل با هم اشاره کردیم به قولنا فل انصری و سوری للقوام، یعنی علت انصری که همون علت مادیه، گاهی بهش میگن انصری گاهی میگن مادی، و سوری این دوتا مال قوام هند. خب ملاحظه کنید گاهی از اوقات از ما میپرسن که مثلا کی آمد امروز منزل شما؟ من میگم مثلا دوستان آمدند، بعد میگم زید، ام، وش، خالد، حسن، حسین، عطف هم نمیگیرم. این ذکر اون عام است علا سبیل تعداد، این فقط دارم میشمورم. اول یه عام میگفتم، گفتم دوستان آمدند. خب این دوستان آمدند کلام مجملی بود، حالا میخوام تفصیلش بدم. میگم زید، ام، بش، خالد، حسن، حسین، همین ذکر میکنم. این الان ذکر مطلب است الان سبیل تعداد. یه وقت میگم زید و امر و بش و خالد و فلان، اینم ذکره منطقه الان سبیل عطف. اینجا ایشون میگه که فل انصاری و سوری الان سبیل تعداد بگیر، یعنی اینطوری بگو داخلی، علت داخلی میخوام بشمارمش، انصاری سوری، این میشه علا سبیل تعداد، انصاری و سوری علا سبیل عطف. ایشون میگه علا سبیل تعداده، میتونی علا سبیل عطف قرارش بدی، یه واو عاطفه تقدیر بگیر. اگه واو عاطفه تقدیر گرفتی میشه علا سبیل عطف، اگر واو عاطفه تقدیر نگرفتی علا سبیل تعداده، اما علا سبیل تعداد او به حسب العاطف. این الانصاری و سوری داره اینجا که حالا که داریم میشمونیمش، یعنی من دارم علت داخلی رو میشمونم. این فلانصاری و سوری علت داخلیه، در وقت شمردنش واف نیبردن، میگه علا سبیل تعداد، اگه واف تقدیر بگیرم علا سبیل عطف. بله تعداد این شمارش. اون میفهمد در اون بعدی هم همینطوره، گفتیم ولی الوجود الفاعلی التمامی، این الفاعلی التمامی اگر از حرف عاطف در وسطش بگی، بگی الفاعلی و تمامی، این میشه شمردن علا سبیل عطف. اگر نه حرف عاطف رو نیاری علا سبیل تعداده. کذا فی ما بعده، یعنی در ما بعد این الانصاری و سوری هم ما همین کاری کردیم، دو تا کنار هم گذاشتیم که این دوتا یا علا سبیل تعداد گذاشته شدن کنار هم یا علا سبیل عد. بعد میگیم خب شما این کاری کردی، آیا نظیرم داشته؟ میفهمد من نظایر کسی رو کسیرتون، این تنها من این کار نکردم، نظایر این چنین که هم به توانی علا سبیل تعداد حسابش کنی، هم به توانی علا سبیل عطف حسابش کنی، نظایر این زیاده، اینطور نیست که این ابتکار من باشه، دیگران هم این کار زیاد میکنن. فل انصری و سوری للقوام، یعنی علت انصاری و علت سوری برای قوام اون مرکبند، یعنی قوام رو تامین میکنن، وجود رو تامین نمیکنن، چون علت داخلی هست. کما یطلق علیه ما علال قوام، بهشون علال قوام هم میگن، برای قوام هن و چون برای قوام هن بهشون علال قوام میگن، یعنی علت هایی که علت هن برای برپا شدن مرکب، نه علت هن برای وجود گرفتن مرکب. بعد میفهمد ولی الوجود الفائلی التمامی، و برای وجود معلول دو تا علت داریم، یکی علت فاعلی، یکی علت تمامی، که علت تمامی هم علت غاییه، هم بهش غایی میگن هم تمامی میگن، مثل عنصری که هم بهش عنصری میگفتن هم مادی. بعد توضیح میده که فاعلی چیست، تمامی چیست. میگه تمامی عبارت هست از علتی که لعجله الوجود، تمامی اون است که لعجله الوجود، یعنی به خاطر او این شی موجود شده، به خاطر استراحت این تخت موجود شده، پس استراحت ما لعجله وجود سریر، وجود سریر به خاطر استراحت بوده، استراحت رو میگیم علت تمامی. اما ما بهی، ما به الوجود، با در اینجا بای سببی است، یعنی ما به سبب الوجود، آنچه که به سببش وجود حاصل شده بهش میگه علت فاعلی. پس ما به سبب الوجود، یعنی وجود معلول به سبب این است، میشه فاعل. ما لعجل الوجود، یعنی وجود معلول به این جهت است، بهش گفته میشه علت تمامی. ما لعجل الوجود میشه علت تمامی، ما به الوجود، یعنی ما به سبب الوجود، میشه علت فاعلی. و ما لعجله الوجود حاصلون، آن چیزی که وجود به خاطر او حاصل است، فقایتون، قایت است یا علت قاییست، که فرق ارز کردن بین قایت و علت قایی فرقه، ولی گاهی از اوقات ما بر علت قایی قایت هم اطلاق میکنیم، یه خود حال تسامح میشه. و ما بهی ففائلون، یعنی و ما به سبب الوجود حاصلون ففائلون، اونی که وجود به سببش حاصل میشه اون میشه فاعل. پس تا اینجا توجه کردید، دو تقسیم برای علت آوردیم، در یک تقسیم علت ناقص و تام شد، یا به قول ایشون ناقص و مستقل شد، در یک تقسیم علت خارج و داخل شد، و خارجش عبارت شد از مادی و عبارت شد از فاعلی و تمامی، داخلش عبارت شد از عنصری سوری. به داخلی علت قوام گفتیم، به خارجی علت وجود گفتیم. حالا این بحث باقی مونده که سوال شما رو جواب بدم، این سوال عمدن جوابش رو تأخیر انداختم، همون جایی میخوام جواب بدم که مرحوم حاجی حاشیه زده و جواب شما رو داده. قبلش هم شما سوال کرده بودید ولی من اونجا جواب ندادم، گذاشتم به اینجا برسیم که خود حاجی جواب داده. می فرماد که موعد، رفع المانع و شرط، این ستاره ما داریم، حتی موضوع هم داریم. حالا ایشون در حاشیه موضوع عرض رو مطرح نکرده، ولی خواجه در اونجایی که در نمط چهار که اقسام علت رو میشمره موضوع رو مطرح کرده، موضوع عرض هم میگه، اونم علت برای وجود عرض، تا موضوع نباشه عرض موجود نمیشه. اونجا موضوع رو ملحق شده به ماده، گفته موضوع محل مستغنی است و ماده محل محتاج، اگر استغنا و احتیاج رو در نظر نگیری، ما به اشتراک چیزی در نظر بگیری، هر دوشون یکی میشن، موضوع با ماده یکی میشه، بنابراین ما موضوع رو علت جدا حساب نمی کنیم، همون علت مادی حساب می کنیم، منتها قید استغنا رو دیگه نگاه نمی کنیم، قید استغنا رو نگاه نمی کنیم. پس موضوع ازش روشن شد، ملحق شد به ماده، قسم پنجمی نشد. اما شرط، موعد، عدم المانع، این ستا چی؟ این ستا می فرماید یا مکمل فاعلیت فاعلند، یا متمم قابلیت قابلند، یا اون مرکب رو آماده می کنند برای پذیرش فیض فاعل، یا فاعل رو کمک می کنند که افاضش رو انجام بده. بنابراین یا معین فاعلند یا معین معلول و قابلند، اینا رو دیگه نمیشه، لازم نیست علت مستقل حسابش میکنیم.
فاعل رو بسیط نداریم، مرکب از این رو
دیدیم. چی رو؟
فاعل رو مرکب از این معدات.
نه مرکب نمیدونیم، اینا متمم فاعلیت فاعلن، نه ذات فاعل رو مرکب میکنه.
فاعلیت
بله، فاعلیت یعنی فاعلیت وابسته به ایناست، وابسته به اینه که ذاتی باشد بعد اراده کند که اراده شرطه، مانع هم وجود نداشته باشه، موعدات هم در اختیار باشه. اینا همه کارگزاران فاعلند، یا اینکه شرایط قبول قابلند. پس چیز جدایی نیستن که ما بگیم سه تا علت دیگه هم داریم که علت های چهارگانه بشن هفت تا. بنابراین موضوع رو ملحق کردیم به ماده، این ستا رو ملحق نکردیم به جایی، بلکه یا بستیمشون به فاعل بدون اینکه فاعل حسابشون کنیم، یا بستیمشون به قابل بدون اینکه قابل حساب کنیم. گفتیم یا متمم فاعلیت فاعلن یا مصحح قبول قابلن.
علت مقتضی که
میگم؟ نه، مقتضی جزء علته، مقتضی جزء علته که این میشه همون فاعل. منتها فاعل که جزء علت عرض کردم، فاعل علت ناقص هستی که به تنهایی، مقتضی هم علت ناقص هست. وقت مقتضا میشه معلول، شرایط و عدم المانع هم میشن حالا یا متمم برای این که این قابل فیض فاعل رو قبول کنه، یا دستیار فاعل میشن که فاعل بتونه با وجود اینا کارش انجام بده. مقتضی فاعله، مقتضی فاعل است به شرطی که تنها نگاهش کنید. اگر شرایط و عدم المانع رو ضمیمه کنی، اینم باز فاعله، ولی دیگه بهش مقتضی نمیگی، میگیم فاعل. اون وقتی مقتضی است که شرایط و عدم المانع رو کنارش نیارید، بلکه جدا کنید، اون وقت بهش میگیم مقتضی. وقتی شرایط و عدم المانع و موعدات و همه رو میاری، میشه فاعل. در حالت قابلیت هم بگیم مقتضی میتونه اثر کنه، قابل میگیم مقتضا. قابل البته قابل مقتضا نیست، اون عطایی که به این قابل داده میشه مقتضاست. اقتضای یعنی تقاضا. اگر در مورد قابل شما اقتضا رو به کار برید، اب نداره، ولی اسمش رو تقاضا بذارید، اقتضا نذارید. اقتضا یعنی تأثیر توش هست، تقاضا انفعال توش هست. شما میگید دیوار قابلیت رنگو دارد، نه یعنی تأثیر در رنگ داره، یعنی تقاضا میکنه، انفعال داره نسبت به رنگ. اونجا که انفعال باشه تعبیر به تقاضا بکنید، اونجا که یعنی تأثیر تعبیر به اقتضا بکنید. بله، حالا از شدم مقتضی رو اینجا مطرح نکردیم، مقتضی رو ما در اینجا علت ناقصه گرفتیم، فاعل گرفتیم، بحث رو شرایط و موعد و شرایط و موعد و عدم المانع بود، بحث در مقتضی نبود. مقتضی ملحق به فاعله، مقتضی فاعله به علت ناقصه است، اون اصلا بحث توش نیست. بحث ما در شرایط بود، عدم المانع بود و در موعدات بود. اینا در کجا داخلن؟ اینا کدام علتن؟ اینا رو گفتیم یا شرط یا ملحق یا کمک میگیریم برای فاعل یا مصحح میگیریم برای قبول. شما سوال کردید از مقتضی، مقتضی اصلا مورد بحث ما نبود، بحث ما در شرایط بود و عدم المبانه و موعدات. مقتضی رو سوال کردی، از کدام مقتضی فاعل است. اگر مقتضی تنها ببینیدش میشه بهش میگید مقتضی، اگر با شرایط و بقیه چیزا ببینیدش میگید فاعل.
موعد مثالش چیه؟ چون معمولا میگن مقتضی باشه شرط باشه مانع نباشه، موعد بنا میگن موعد با مثال
میگن. ببینید پدر رو نسبت به فرزند میگن موعد، چون علت قابلی پدر نیست، اون ماده و صورتیست که در منی وجود داره و بچه از اون متکبر میشه، این ماده و صورتی. فاعل و غایت هم که خداست، فاعل خداست، غایت هم که عبادته، هیچ کدوم پدر نیست. پدر میگن علت مایده، یعنی آماده می کند، آماده می کند که اثر فاعل به مفعول برسد. این بشه موعد. موعد اونیست که آماده می کند ارسال یا وصول اثر رو به متأثر، اثر مؤثر رو به متأثر.
شرایط
مانع در کجا؟ شرایط اینی که، شرایط اینی که رحم مثلا گرم باشه. اگر رحم گرم نباشه اون نطفه‌ای که از مرد ریخته میشه تو رحم اثر نمیکنه. مانع اینه که مثلا رحم مرضی نداشته باشه. ولی اگه مرض داشت حاملگی انجام نمیشه، یا فرض کن برودت داشت حاملگی انجام نمیشه. پس علت فاعلی میشه خدا، علت قائلی هم میشه عبادت، علت مادی و سوری هم که همون نطفه است و اون نفسی که عطا میشه. علت و شرایط، شرط یا شرایط عبارت است از این که مثلا رحم گرم باشد. شرط دیگر این است که باید تخمک از زن و منی از مرد دوتایی با هم سب بشن، یعنی بریزن. اگر جدا جدا ریخته بشه تا حملی حاصل نمیشه. شرایط خیلی زیاده. مانع هم اینه که مثلا فرض کن رحم مریض باشه یا رحم سرد باشه، اینا موانع. اینا توجه کن، موعد اون وقت پدر یا مادره، اینا موعدن. البته مادر علاوه بر موعد بودن ظرف هم هست، اینا دیگه حساب نمیاد، اینا جزء حساب نیست، اینا جزء ملحقات هن، جزء کمکی ها. مقتضی علت فاعلی و علت ناقص است. عرض کردم منتها وقتی که شرایط و موانع رو نگاه نمی کنید، به تنها به همین فاعل تنها نگاه میکنید بهش میگید مقتضی. شرایط و موانع رو هم با هم نگاه کنید مجموعا میتونید بگید فاعل، ولی دیگه مقتضی نمیگید. میگید مقتضی به علاوه شرط و علاوه عدم المانع، مجموعا بهش میگید فاعل. لازم داره علت مختزیز، علتی است که اقتضا میکنه، اقتضا میکنه یعنی اثر میکنه، همون میشه فاعل، میشه فاعل، مختزی میشه فاعل. خب دیگه بعد بحثای بعدی ما در تقسیم فاعل که انشالله جلسه آینده باید مطرح بشه. بحث امروز دیگه بس باشه.